إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وأذن بالتقوى تدير بشك أهل بيت عليهم السلام صلواتي مع رحمتك
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
چون این جلسه به مناسبت یادمان ولادت علی اکبر صلوات الله علیه برقرار شده، به نظرم رسید یه نکته‌ای که درباره ایشون مقفوله از بخشی از فضائل ایشون که زیاد شنیده شده رو تقدیم کنه. اونم این هست که اگر علی اکبر صلوات الله علیه نبود الان چی میشد؟ ما خیلی با ایشون در روضه ها حال کردیم، اما این که ایشون چه جایگاهی داره در تشیع از لحاظ تاریخی نیاز به تحلیلی داره، از دقیق 35 دقیقه حوصله لازم داره که چه کرده ایشون، چه کار کرده، و این که اگر ایشون نبود الان چطور میشد. چند تا مقدمه لازم داره این عرض و بند. مقدمه اول این که ما در بین اهل البیت امامزاده فراوان داریم، آقا حاجی فرمودید ولی علی اکبر زیاد نداریم، یعنی لزومن آقازاده بودن تمامه. آقازاده بودن خالی خیلی لطفی نداره. بله ما نسبت به سادات احترام عام میگذاریم، نه سادات، حتی به کسی که خدمت کرده، مرحوم عرض کنم خدمت شما میرزای شیرازی رحمت الله علیه از دنیا رفته بود، استاد محمد فشارکی شاگرد ایشون بود، آقازاده میرزا در حد شاگرد مرحوم فشارکی بود، تا ایشون پسر میذار جلوی خودش، شما بفرمایید پسر آقا، یعنی پدرش حق گردن ما داره. این که واضح احترام باید گذاشت، هم در قرآن هم در روایات احترام به آقازاده توصیه شده، کسی که خدمت به اسلام کرد. اما این دلیل نمیشه که ما نسبت به حالت تقدس هم داشته باشیم. اهل‌بیت خیلی فرزند داشتن، فرزندانشون امامزاده بودن، همه اینطوری نشدن، حتی بعضی هاشون معاذ الله خائن شدن. بعضی از ائمه ما به دست بعضی از اینها با واسطه کشته شدن، دشنام میدادن بعضی هاشون به ائمه ما. چی شد که علی اکبر علی اکبر شد؟ نکته دوم، در دوران اهل البیت بعد از اینکه قدیر به وجود اومد و بعدم افول کرد متاسفانه، یعنی گوش نکردن مردم، دیگه شما امامت علنی عمومی خوب دقت کنید چه میکنه در جامعه اسلامی ندیدیم اعلام بشه تا حضرت رضا در خراسان. یعنی ائمه خدا علیهم صلوات الله اگر کسی می اومد می پرسید، مگر در مجالس خیلی خیلی خصوصی کسی می اومد می پرسید شما امام هستی، حضرت انکار میکرد. نمونه چند تا بگم ببین. امام سجاد علیه السلام در 47 صحیفه که دعای عرفه ایشون هست میگه خدایا مرا در اطاعت از امام زمانم یاری بفرما. یعنی چی؟ یعنی من امام نیستم. چرا اینو میفرمود؟ برای اینکه تکه تکه میکردم، میکشتم. شرایط در این حد که کسی لو بده محب به اهل بیت نبود، یکی میدیدن که هی باباشو لعنت میکنه، هی نشسته تسبیح دستش باباشو لعنت میکنه، برای چی اینقدر با تو لعن میکنی؟ نه یه بار، کانه یلعن و اباهو، یعنی هی لعن میکرد باباشو. چرا؟ لمسم ماهو علیو، برای چی اسم من علی گذاشتی؟ هر جا بخوام برم بیت المال نمیدن، زن بهم نمیدن، کار بهم نمیدن، توی محلی دزدی میشه گفتن علوی کیه، یعنی که معبریه بهم میدن، تو سری خور بود برچسب بهش میزدن، ارازل او باشه چیه دزده. حتی نسبت به امیرالمومنین که حالا نمیخوام کامتون تلخ بشه، دو سه تا فحش بود در شام وقتی اینها رو به گوش میخورد یاد ابن ابی طالب معاذ الله میافتاد، اینقدر تبلیغ کرده بودن. حالا نمیگم چه فحش، یعنی تبلیغات به گونه ای بود که جایگاه اهل بیت رو شکسته بودن، هم با چماق زور هم با تبلیغات. چماق زورش که معلومه، یعنی متهم اگر میکردن، اینو بارها هم عرض کردم، امام باقر فرمود اگر کسی رو به قتل متهم میکردن امنیت او بیشتر حفظ میشد تا متهم به حب ما کن. اومد پیش حضرت سجاد گفت کیف اصبحت یا ابن رسول، دارم چند تا مثال میزنم فضا دستم، یعنی صدها مورد میشه، خود همینو یه دهه حرف زد. کیف اصبحت یا ابن رسول الله، این آقا چطوری؟ کیف اصبحت یعنی دیشب تا حالا چه خبر مثلا، چطوری آقا؟ اوضاع بر وفق مراده. فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله و الناس آمنین به. من اینطوری هم که به خاطر انتصابم به پیغمبر همش تو ترسیم که یه بلایی سرمون بیاره، در حالی که مردم به خاطر اسلام آوردنشون در امنیت. اینجوریه دیگه، کسی که مسلمان میشه جانش مالش ناموسش محترمه، بالا و پایین هم فرق نمی‌کنه، ایرانی و افغانی و عرب و کرد و لور هم نداره، خونشو بدیدن قصاص میکنن، اموالشو بدزدن برمیگردونن. فرمود همه و ناس آمنین بهی، یعنی به رسول الله، به واسطه این که مسلمون شدن همه در امنیتن، ما خائفین به رسول الله، ما به خاطر انتظام به پیغمبر همش خائفین، یعنی در به در دنبالن که بلایی سرمون بیارن. در مورد زندگی حضرت سجاد که دقیقا اینطوریه که به بحث ما ربط داره، عمدن هم مثال از حضرت سجاد دونم که فضا دستتون بیاد، چون از دریا اکبر سلام الله علیه در حال اواخر امامت حضرت سید الشهدا و تقریبا چند ساعت چند لحظه بعدش هم آغاز امامت حضرت سجاد ایشون دیگه، اینطوری فضا از نظر خشونت اینطوری. یه مثال دیگه باز عرض کنم، یه شخصیتی داریم که اهل سنت خیلی قبولش دارن، اسم سعید ابن جبیر، راوی تقریبا همه کتاب مهمشون هست، مثلا صحیح بخاری ازش رو باید نقل کرد و خیلی هم جگردار بوده، بعضی روایت که کسی جگر نمی کرده بیان کنه این گفته، مثلا خیلی از افرادی که این روایت نقل کردن که یه روزی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پنجشنبه بود، آخرین پنجشنبه اون به شریفش، سه روز قبل از شهادتش فرمود دعوات قلم بیارید یه چیزی بگم، گمراه نشین، یه بی‌تربیتی توهینی کرد، همه گفتن قیلن یه چیزی، اسمشو پیچوندن قیله، گفته شد و توهینه رو گفتن. سعید ابن جبیر در همین صحیح بخاری میگه فلانی که شمارش دوه اون گفت این توهینو، یعنی تصریح میکنه و این جرأت میخواد، هر کسی جگر نداشت همچین کاری بکنه. به چه جرم کشته شد؟ به این جرم کشته شد که یه روز امام سجاد تو مسجدش نماز خوند، پشت امام سجاد اقتدا کرد، حجاج گرفتش و چهار تا سوال جواب کرد و به بهونه کشتش، با شکنجه تکه تکش کرد. تو این شرط کسی جرأت اصلا نداشت بیاد سراغ اهل بیت، اولا به طریق اولا اون کسی که میخواد امام اهل بیت باشه رو میکشه. شما دیدید دیگه با خود سید الشهدا با چه بی‌ادبی‌های مختلفی برخورد شد تو همون روزها شد. خب در این شرایط بنابراین نمیتونستن ائمه امام بعد رو رسما معرفی کنن، لذا شما نمیبینید حتی امیرالمومنین امام حسن رو علنی عمومی امام مفترض و طائع معصوم معرفی کن، بعد از خودشون امام حسن رو باش به عنوان یک فقیه از اصحاب پیغمبر که فامیل پیغمبرم هست و نوه پیغمبره بیعت کردن به عنوان حاکم جامعه اسلامی با امام حسن، نه معصوم. خودم بیامونم همینطور مثل یه ولی فقیه، مثل یه رئیس جمهور در این هم. امام حسین هم همینطور، هیچ تا شما نشنیدید که امام حسن دست امام حسین بالا به جلو عموم، هیچ ابدا جاش نبود، دیگه قدیر نیست، جرأت نداره کسی. چرا؟ چون هم اون امام بکشته، اون امام بکشتن میده. نمونه واضح باز تو همین دوران اینطوریه. حضرت سجاد صلوات الله علیه خیلیه عبادت میکرد، عبادت‌های سخت. من بگم کجای بحثیم، ما تو مقدمه‌ای هستیم که میخوام عرض کنم معرفی امام به جامعه به صورت عمومی تقریبا امکان نداشت تا برسیم بگم ربطش به کربلا چی نمیتونستن بیان کنن، عمومی نمیتونستن بگن، میکشتن. حضرت سجاد خیلی عبادت میکرد، همین شرایط نزدیک از دری اکبر اون فضا دستون. خواهر حضرت سجاد فاطمه بنت الحسین که در کربلا هم حضور داشت، پیش جابر بن عبدالله انصاری که از صحابه مهم پیغمبره و از شیعیان هم هست اتفاقا، از این معدودی که با اهل بیت بوده و اصحاب سر هم بوده، چیزای جابر نقل کرده که عبدالعظیم حسنی برخبر نداره. حالا فرصت شده عرض میکنم، یعنی معلومه کلاسش خیلی بالاست جابر. حالا از عبدالعظیم سلام الله علیه تای کلاس ها با ما مقایسه نشه، ولی معلوم میشه جابر کسی دیگه است. حالا عرض میکنم های فرصت. فاطمه بنت الحسین رفت پیش جابر گفتش که آقا اگه میشه برو با این برادر ما این صحبتی بکن، بگو اینقدر خودتو به زحمت ننداز، این چه عبادتیه، صبح تا شب گریه، روزه، شب تا صبح عبادت، در خونه فقرا کیسه میبرد از حضرت سجاد، برو بگو بابا من پیغمبر دیدم، رسول خدا اینطوری نبود. همین تو پرانتز عرض کنم یه وقتی فرصت شد مفصل اونجا بحث گفت که چرا حضرت سجاد سلام الله علیه در عبادت خیلی خاص بود، این در راستای هدایت مردم بود، دیگه فرصت نیست توضیح بده. جابر رفت در خانه کی؟ علی ابن الحسین امام سجاد. جلو در خونه آقازاده کودکی رو دید که گفت ای این چقدر شبیه پیغمبره، مثلا 4 سالشه فرض کن. گفت آبی اینجا ببینم اسم شما چیه؟ فرمود که محمد. گفت پدرت که؟ فرمود علی ابن الحسین. یهو جابر نکه از پیغمبر بشارت شنیده بود، هول شد، اصلا دست پاشو گم کرد چون مخفی میکردن. گفت انتل باقر، در آغوش گرفت امام باقر رو. بلا فاصله کارگرهای خونه امام سجاد سریع اینا رو بردن تو که حواسا پرت نشه. خیلی رصد میکردن در خونه اهل بیت، یه دقیقه اینجا رو کات میدن. حضرت صادق سلام الله علیه یه روزی شاعر اومد در خونه شون، گفت خب، گفتن آقا ایشون شعر برای پدرتون جدتون حسین ابن علی داره. گفت خب پرده رو بکشید، دخترم هم صدا کنید، در رو محکم ببندید، چه کسی جلو در وایسه، کسی نیاد تو، شروع کن یه مصرع خون، یه مصرع فر وجودی به دمع کل مسکوب. امام صادق فرمود که برای دخترم بخون، یعنی مجلس میگیرید هوای کوچیکا رو داشته باشید. امام صادق فرمود به شاعر برای من نمیخواد، دومان که میدونم چه خبر، برای ام فربه دخترم بخون. راجو کردی شاعرم شعر و خطاب به ام فربه، شاعر بود درجا سرود، درجا خطاب به ام فربه روزه رو شروع کرد، گفت فربو یعنی ای ام فربه جودی به دمع کل مسکوب، گریه کن فرابون میخوام روزه بخونم. اصلا صدای گریه بلند شد و در خونه رو زدن، گفتن چه خبره؟ میخوام اینو عرض کنم، یعنی رصد میکردن خونه اهل بیت. حضرت صادق رفتن دم در تقیه کردن، فرمودن که یکی از بچه‌ها قش کرده اهل بیت، سر صداشون بلند شده، چیزی نیست. یعنی این حالت زندگی اهل بیت اینطوری نیست که شما خیال کنید دانشگاه داشتن و فضای مجازی و تلگرام زدن حضرت آیت الله جعفر بن محمد بن صادق داره اونجا درس میده و آقایون تشریف بیارین شما هم در سر صفحه اهل بیت. نه بابا، کسی میخواست یه سوال بپرسه پدر جدش به زحمت میافتاد. تو این شرایط برگردیم سر اون قبلیه، یعنی در حد یه صدا گریه اون چه خبره، اینجا چه خبره، رصد میکردن. کارگرا سریع حضرت باقر و جابر بردن تو خونه. حضرت سجاد اینقدر نگران حال حضرت باقر شدن صداش کردن، گفتن چی شد شما بدون کارگرا میرفتی جلو در؟ یعنی مخفی میکردن فرزندانشون، کما اینکه شنیدید خیلی از برادران اهل سنت ما ندیدن دیگه، تو فیلترینگ شدیدشون ندیدن، میگن هر چی رسد که این بچه از امام عسکری ندیدی. خب نه بابا، میذاشتن جلو در که بکشید، معلومه مخفی میکردن، مخفی میکردن. بعد فرمود که شما چرا جلو در رفتید؟ کارگران نبودن؟ عرض کرد واقعا چرا بودن، ولی جابر منو شناخت. گفت چی؟ تو چقدر شبیه پیغمبری، با اینم بعدن کار داری. حضرت هم شاته به دمک، خون تو ریخت، یعنی تو جمع یوه گفت تو باقری، اینقدر کار خطرناک کرد، حواس رو جمع میکرد، عتاب کرد، خون تو ریخت، اینقدر شرایط خطرناک. لذا اهل البیت کسی رو به عنوان امام بعد از خودشون معرفی نمی‌کردن ابدا عمومی. اینقدر داستان داریم که نمی‌خوام وقت بگذره روزه دارازی نکنم. امام زراره، هشام، اینا موندن امام بعد که عدد ائمه چند تاست نمی‌دونستن. شما می‌گفتن چند تاست دقیقاً؟ خب بعدش کی میشه؟ تمام بود. اینی که شنیدید جابر حدیثی نقل کرده که 12 امام و پشت سرم از حضرت زهرا شنیده، این جایگاه جابر رو نشون میده. وگرنه 5-6 نفر از بزرگانش مثل حضرت عبدالعظیم، اینا تعداد ائمه رو نمیدونستن. حضرت عبدالعظیم هم به امام جواد گفت مهدی امام شمایی. حضرت عبدالعظیم که معاذ الله اهل بازی نبود که، فقیه بزرگ، امامزاده هم هست، نمیدونه تعداد ائمه چند تاست. یعنی اینقدر همه چیز مخفیانه است. بله بله، حالا وقت نیست، وگرنه این که شما ببینید که، حالا یه جمله بگم که سوال جواب داده باشن، بسیاری از علمای برجسته، علمای برجسته مراجع شیعه فتحی هن، یعنی تو تعداد ائمه گیر دارن همینه. یعنی یه جریانی و پسر امام صادق گفت من امامم، امام کاظمم، اگه میخواست خیلی رسمن افشاگری کنه و جواب بده خب ازتو میگشتن. حکومت میفهمید قیمت این یارو عبدالله پت با اینکه پسر امامه اینقدی نمیارزه، اگر این علم بشه 400 تا شیعه به سمتش میرن. لذا اینا رو تقویت هم میکرد، حتی دقیق کاری خیلی نداشت. اما حضرت موسی بن جعفر در به در دنبال این بود که ادعا کنه که به یه بهانه‌ای که مثلا امنیت رو به خطر انداخته داره تفرقه میکنه، کما که این کارم کرد. بعدن دیگه هارون حرم حضرت رسول گفت یا رسول الله میخوام عذرخواهی کنم، این پسر شما موسی بن جعفر داره وحدت امت رو خراب میکنه، امنیت رو خطر میندازه، بعد میذاره زندان. یعنی به بهانه، یعنی دنبال بهانه بودن. اهل البیت خیلی سخت بود روشنگری کنه، خصوصی بود، اصلا عمومی نمی کردن این کار. خب اینم از این. نکته بعدی، پس شیعیان امام از کجا می شناختن؟ شیعیان چند تا راه داشتن. یکی آزمایش علمی می کردن. اینکه شنیدید امام جواد وقتی گفتن امامشون در کودکی بود نمی دونستن کودک هم می شه امامشون، هی اومدن سوال کردن، حتی بعضی ها داشتن 30,000 سوال کردن. حالا یا 30,000 تا سوال نکردن، یا مثلا میخوام بگه دیگه انقدر سوال پیچ کردن حضرت تو دیگه عدد مثلا کثرت به کار برد، میگه 10,000 تا علاف هم کرد، میگه 30,000 تا سوال کرد، یعنی خیلی سوال کردن. بفهمن امام یا نه، حتی تازه زمان امام جواد فرق داره با این دوران ما، بعد از امام رضا شرایط یه چیز دیگه. از کجا میفهمیدن یه شخصی امامه؟ از تقوا، از علم، از کراماتش. وفود میفرستادن شیعیان، شیعیان که یه شهر بودن یه هیئت نمایندگی میفرستادن بهش میگن وفد. اینا میومدن امامو سوال پیچ میکردن، مثلا از احادیث امام باقر سوال میکردن امام صادق فرض کنین ببینن بلد جواب بده یا نه. تازه این جلسات هم نمیخوام وقت رو بگیرم چجوری به امام دسترسی پیدا کنم، خودش داستان بود. همینجوری نبود که بگی خب آقا یه میس بنداز بگو میخوام بیام شب بیام در خدمت این سوال کنیم. نه بابا، هزار جور مصیبت بود تا این کانالو بزنن، از چه طریقی بیان. یه مثالش عرض کنم، هنوز هشام بن حکم شیعه امام صادق نشده بود، عموش شیعه امام صادق بود، گفت آقا این پسر جهمیه، یعنی سنی از یه فرقه ایه، این میخواد شیعه بشه چیکار، میخواد سوال کنه چیکار کنه. حضرت اون فلان روز که فلان چهار را مثلا میخوام رد شم، بگو سر مثلا جلو در دکونه مثلا حسن بقال وایس من رد میشم بپرس. حضرت که داشت با مرکبش رد میشد، هشام سوال کرد، حضرت تو مسیر جواب داد و رفت. اومد سوال کنه گفت مثلا پنجشنبه فلان جا کبابیه مثلا کی، اینطوری. حالا دیگه نمیخوام واردش بشم، این که مسئله بابیت و اینا به وجود اومد و سوء استفاده مال همین بود. ارتباط ائمه سخت بود، معمولا سخت. بنابراین شیعه ها چجوری امتحان میکردن؟ امامو از کجا میشناختن؟ حتی امام سجاد رو مثلا، حتی امام باقر رو، میگفتن رفتیم امتحان کردیم. در مورد امام سجاد مثلا کاملا این تصریح شده که اینجوری نبود که بگن نص متواتر داریم که او امامه. نمیگم نص نداریم، این نص دست مثل جابرها بود و دست عموم نبود. میگفتن سوال میکردن برای امام سجاد وقتی خواستن. خوب دقت کنید، بگن ایشون امامه، بعدها بودن بله او اشبه الناس به امیر المؤمنین بود. بله او امام بود. چرا؟ چون شبیه‌ترین مردم امیر المؤمنین بود. در مورد امام باقر که من یه مثالش عرض کردم، گفتن از کجا فهمیدید امامه؟ گفتن اشبه الناس به رسول الله. یعنی راه شناخت امام یکیشی بود که من چقدر شبیه قبلی، هم که پسرش فقط باشه که کافی نی، بگن پسر فلانیه در فکر و عمل و عقیده و سیره و زندگی و درآمد همش فرق داره، این که آقازاده نشد. بله بی احترام بهش نمی کنه آدم، ولی این دیگه جایگاه تأسی کردن و اقتدا کردن نداره. جایگاه کی داره؟ جایگاه که داره که شبیه تره. بله فرزند میتونه شبیه تر بشه به شرطی که عملم داشته باشه. من چند تا مثال میزنم شما ببینید. حالا اسم کتابا رو همجوری نگم یا بگم نمیدونم. در مورد امام حسین گفتن اشبه الناس به فاطمه. در مورد حضرت مجتبی گفتن من سره ان ينظر الى اشبه الناس به رسول الله. هر کی میخواد اشبه الناس به رسول الله رو ببینه فلینظر الى الحسن، بره امام حسن رو ببینه. در کافی کان امیرالمؤمنین اشبه الناس تعمتا به رسول الله. هیچ کی در بعضی از امور مثل علی شبیه پیغمبر نبود. اشبه الناس به انبیاء الله اقبلهم للحق. چجوری میشه آدم شبیه تر بشه؟ امیرالمومنین فرمود اونی که میبینی گفتارش رفتارش شبیه تره. اینجوری نیست که مثلا چش و ابرو ملاک باشه، چون برادرای اهل سنت ما خیلی فیلترینگشون کردن. اینا مثلا میگن آره اشبه الناس یعنی مثلا موجهاش مثل پیغمبر، موجه دستش شبیه پیغمبر. باز مثلا شیخ صدوق میگه المهد از رسول خدا، المهدی من ولدی اسمه اسمی کنیته او کنیتی اشبه الناس بی خلقن و خلقن. مهدی فاطمه میدونید کیه؟ آقا این شوخی نیست. بالاترین صفتی که میخوان بگن برای امام زمان میگن اشبه الناس خلقن و خلقن، پیغمبر به منه. یکی میاد که اشبه الناس خلقن و خلقن به منه. خب مردم که دیگه پیغمبر عکسشو ندیدن که اشبه الناس از کجا بفهمن؟ یه کسی میاد که شما هر چی سند روایت با سند متقن از پیغمبر داری میبینی در این شخص وجود داره، نه چشم و جارش شبیه پیغمبر. کسی پیغمبر رو ندیده که دیگه زمان حضرت حجت که آیون خیال کردن منظور چشم و چار و خال و ابرو و ایناست. فرمود مهدی از بلد منه و با افتخارم فرموده. خیلی مقام داره حضرت حجت سلام الله علیه. نثارش صلوات و رحمت بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اشبه الناس خلقن و خلقن بی، شبیه‌ترین مردم به منه. باز در مورد امام حسین گفتن کان اشبه الناس به رسول الله. توجه کردید؟ تون تون اینهایی که گفتم عرض کنم، انقدر خفقان بود نمیشد رسما اعلام کنم. لذا مردم چجوری امام تشخیص میدادن؟ با اینکه اوصافش چقدر شبیه امامهای قبلی معصومین تایید شده قبلیه، علمشو امتحان میکردن، تقواشو امتحان میکردن. یه لقب یه برچسبی که میزدن مثل هولوگرام اصالت دار بود اشبه الناسی بود. توجه کردی؟ خب نکته بعدی که اینو خلاصش میکنم وقت رو نگیرم زیاد، در تاریخ اسلام یه بار لیلة المبیت نداریم. خوب دقت کنیم، لیلة المبیت اول مال اونجاییه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میخوان هجرت کنن. میخوان هجرت کنن، کشیک میکشیدن، دائما تو خونه سرک میکشیدن. لذا فرمود علی جان این برد سبزرنگی که من معمولا تنم میکنم تنت کن، این امامرم سرت بذار، یه خودت خونه را برو بعد بخواب تو جای من. امیرالمومنین هم این کار رو کردن. رسول خدا هم هجرت فرمودن به غار ثور. یکی هم دنبالش رفت. یکی در جای پیغمبر خوابید، هر لحظه آماده این که 40 تا شمشیر رو سرش بیاد. یکی اونجا مثل بید میلرزید. خطاب قرآن بود که لا تحزن. این تحزن یعنی دیگه آدم گاهی انقدر میترسه که نیاز به غسل پیدا میکنه، دیگه غم همه جاشو میگیره. از شدت ترس غمگین شده بود، دیگه وضعیت رو به قرمز بود، زرد رو که گذرونده بود. میگه لا، یکی اینجا خوابیده که شمشیرها رو پذیرایی کنه، یکی اونجا تو آغوش پیغمبره. خطاب قرآن 40 سوره توبه اینه که لا تحزن، نترس. این نترس نیستا، غمگین مباش اونجایی که خیلی وضع خرابه، گرخیده به صورت کامل بوده لا تحزن. اینا چرا 40 تا بودن؟ خیلی وقت رو نگیرم، برای اینکه کسی جرئت نمیکرد با بنی هاشم در بیفته، جنگ قبیله‌ای میشد، گفتن از هر قبیله و تیره یکی رو میاریم، اینا همزمان با هم ضربتن واحدن، یعنی یک دو سه با هم بزنن که معلوم نشه قاتل کیه، که با دیگه بنی هاشم نمیتونه با کل عالم بجنگن. منتها یکی گفتش که بذارید بیدارش کنیم، درد شمشیرها رو حس کنه، انتقام بگیریم. ملافه رو زدن کنار، صدا کردن، دیدن امیرالمومنین. اینجا اگر اتفاق، این اتفاق اگر نمی افتاد و مثل اون ترسوها میخواستن جای پیغمبر باشن، لو می دادن پیغمبر رو، امروز اسلامی نبود. این یه بار لیلت المبید، یه بارم از این لیلت المبید های اسلام یه یوم المبید هم تو کربلاست. در کربلا میدونه سید الشهدا هم خودش رو میکشن هم ناموسش رو اسیر میکنن. حالا این که ازت چی شده قیام کرده بحث جدایی، واردش هم نمیشه. در عرب وقتی جنگ میشد با مردهای فقط کار داشتن که اینها برده بودن، کار نداشتن، با اینها مثل غنیمت برخورد میکردن. کما اینکه مثلا طلا جواهرها رو اونجا نسوزوندن که، اونا رو غارت کرد. برده ها رو کاری نداشتن، برده ها رو هیچ کاری نداشت، چون برده ها تو این جنگ می اومدن، می دونستن این برده اختیار خودش نمیده که، صاحب داشته آوردتش، بعد از جنگ هم می شد مال اون یکی می بردنش. اما هر مرد بالغی رو تو جنگ وقتی می گرفتن، تو این جنگ های مثل این که بنابر قتل عام بود، می کشتن. سید الشهدا صلوات الله علیه از قبل برای این که حضرت سجاد سلام الله علیه به چشم نیاد حرکاتش، ایشون در طول دوران پدر بزرگوارش ساکت بود، سایلنت بود. و علی اکبر سلام الله علیه اونقدر عظمت داشت، مردم شک نداشتن اگر قراری بر باشه که بنی هاشم و یکی بعد از حسین ابن علی سلام الله علیه اداره کنه، اون علی اکبر بروز داشت. این بروز حقیقی بود ولی وقایه بود، یعنی سپر بلای امام بعدی، تا رسید به روز عاشورا. خیلی چیزا در مورد حضرت اکبر است نگفتم، اون که معاویه در موردش چی گفته و چرا گفته و اینا رو، نکاتی بود وقتو میگیره واردش نشد. خلاصه بنی امیه هم حتی بزرگی او رو قبول داشتن، نه فقط بنی هاشم، بنی امیه هم بزرگی او رو قبول داشتن. حتی پیشنهاد دادن از پدر جدا شو، که پدرت از نظر رسانه ای دیدید بعضی های کارای بچه هاشون کارایی میکنن، مثلا هی زایه میشن، سال نفعی کلن سال زایگی بعضی هاست، بعضی هم بچه هاشون آبروشونه. میخواستن علی اکبر از پدرش جدا کنن که هیمنه زید و شادر بشکن، اینقدر یعنی جایگاه داره که میتونست اگر جدا بشه از حسین ابن علی صلوات الله علیه از افکار عمومی خراب کنه امام رو. تا رسید به صحنه کربلا. تو صحنه کربلا سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی حال اضطراری داشت وقتی علی اکبر می‌خواست به میدان بره. چرا؟ من عرض کردم معرفی نمی‌کردن امام بعدی رو به خاطر اینکه او رو در معرض خطر قرار میداد. ما هم فرض کنید بچه‌هامون که مدافع حرم ان خدا حفظشون کنه، هیچ وقت پشت بیسیم نمیگن اینی که الان تو تویوتا نشسته مثلا فلان جا میره گرای اینه فرمانده اطلاعات عملیات ماست، نمیگن که اینو. اما سید الشهدا اونجا کار عجیبی کرده. با این توضیحات که من دادم شما قشنگ متوجه میشید چه کار کرد. لذا خیلی حضرت شکست حال وقتی علی اکبر میخواد میدان بره. چرا؟ چون داره گرای او رو میده به دشمن. دشمن وقتی میخواست بجنگه و تن به تن میجنگیدن، اما با علی اکبر کار رو نکردن، چون حضرت رفت وسط میدان محاسنش رو به دست گرفت. پیر مردا که در عرب محاسن به دست میگن رو به آسان، علامت اضطرار شدید، انکساره، بلا معاذالله علامت بیچارگیه، انگار دار و ندارم دارن ازم میگیرن. محاسنشو به دست گرفت، رو به آسمان کرد. حالا چون نمیخوام روزه بخونم وگرنه برید مقاتل رو ببینید، میگه نظر نظرت آی سنمه، با ناامیدی نگاه که اونا نمیخوام بگم. یعنی حالات حضرت عجیبه. چرا حالات حضرت عجیبه؟ چون میدونه داره چه کار میکنه. اگر سید انبیا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در فراش خودش فرمود بخواب، دیگه فریاد نزد جاش دقیقا کجاست، گرا نداد که دیگه. بله علی در سلام الله علیه در خطر قرار گرفت، اینجا سید الشهدا اومد فرمود، همم شنیدن، چون دشمنم نقل کرده، سنی هم نقل کردن، خبرنگار دشمن که امید بن مسلم نقل کرده که گفت وقتی محاسن شده دست گرفته بود، اللهم مشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس. نکنه مردم بگن اشبه الناس من معنی کردم دیگه، نکنه مردم بگن اشبه الناس این چشم و چهار شبیه پیغمبره. فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، هم قیافش، هم رفتارش، هم گفتارش، یعنی تو سه عرصه اسمت دار، هم رفتار عملیش، هم رفتار باطنیش که سیره اشه، هم کلامش، یعنی هم ماینتقان الهوا اشبه الناس. این حرفیه که برای ائمه میزدن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اگه سید الشهدا شکست ظاهری نمیخورد در اون جنگ و زنده میموندن، کسی شک نمیکرد امام بعد از سید الشهدا کیه؟ علی اکبر سلام الله علیه. و این مقام حضرت داشت، نه اینکه علی امام سجاد نداشت، ایشون این مقام ها رو داشت، نمیخوام بگم بالاتر از امام سجاد بود، او سپر حفظ امام سجاد بود، جان فدای امام سجاد بود، وقایه امام سجاد بود، ولی بالاخره این حائز این مقامات بود، حائز این مقامات بود. بی جهت نیست که بعضی برای او ادعای اسمت کردن، چون برای ائمه دیگر ما با این اشبه الناسی امامت اثبات کرده، منتها ائمه ما اشبه الناسی و مردم فهمیدن اینجا امام حسین جلو چش 30,000 نفر بلند گفت اشبه الناس، یعنی قدیر. اگه میخوای شماره دو براش پیدا کنی تو کربلاست، نمونه دیگری نداره این مدلی علنی عمومی. این هم معلوم میشه چه جایگاه علی اکبر سلام الله علیه داشته، هم کسی که این جایگاهو داشته اینطوری خودشو فدا کرده و راضی به این فدا شدن شده. مخاطبم همینو فهمیدن اون کسی که داره میاد جانشین حسین ابن علی. لذا نوعی که با او برخورد کردن با قبلی ها فرق داشت. اولین باریه که خود سید الشهدا صلوات الله علیه نتونست تنهایی شهید و برگردونه، عده‌ای رفتن پارچه بردن، دیگه نمیشد برش گردون. چرا؟ چون دشمن میدونست کیو گرفته. کی این کار کرده؟ خود ابو عبدالله الحسین. زندگی معصومین ته ولایت مداری، یعنی یه امام معصوم برای حفظ امام بعدی که هدایتگر مردمه، اینطوری فرزند خودش رو تکه تکه میکنه به دست خودش. هیچ کس این کارو نمیکنه. با این بیان که حالا جزئیات شما نگفتم، آیه استفاخون حضرت کاری کرد که مخاطب گفت قطعا بعد از او این شخص مهمه. بذار وقتی با او برخورد کردن کشتن، انگیزه این که دنبال جانشین بگردن دیگه نداشتن، خیالشون راحت بود. بذار وقتی وارد خیمه شدن دیدن علی ابن حسین سلام الله علیه امام سجاد زنده است، یکی اومد بکشه حضرت زینب سلام الله علیها که دومین کسیه که اگر او نبود قطعا امامتی نبود، خودش رو بدن علی ابن حسین زین العابدین انداخت، گفتن بیمار رهاش کنید، علی هم که کشتیم، یعنی خطری که نداره، حالا اینم یکی مثل بقیه است. حضرت سجاد هم ساکته، هیچ حرف نمیزنه، کار دست حضرت زینبه تا تقریبا شام. این پروژه‌ای که ابو عبدالله حسین صلوات الله علیه پیش میبرن تا امامت نسلش منقطع نشه. لذا شما تو زیارت علی اکبر میگی السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم. اگه نبودی، اگر تو این کار رو به عهده نگرفته بودی، که در بعضی روایات هست مجمل که ابو عبدالله حسین در آغوش علی اکبر لحظاتی چشمانشون رو بسته بودن، باز کردن، دیدن استرجاع میکنن. گفت آقا چرا استرجاع میکنی پدر جان؟ فرمود که دیدم پیغمبر فرموده که این کاروان راهش به مرگ منتهی میشه. اینجا تصریح نکرده، من خیال میکنم یعنی که علی جان توی امتحان بزرگی قراره بشی. هیچ کس حتی عباس ابن علی خواست بره میدان اینطوری دشمن رو تحریک نکردن براش. یه هدفی بود برای اینکه ذهن ها از علی ابن حسین منصرف بشه. امام سجاد گفت اول اصلا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ مگه وظیفمون نیست؟ فرمود چرا؟ فرمود اذن لا نبالی، مهم نیست، فدای سرت. اینجا سید الشهدا یه دعایی کرد، امیدوارم پدرهای شما دعا کنن این دعا رو برای شما. فرمود خدا بالاترین پاداشی رو که از یه پدر به یه پسر میتونه بده علی جان به تو عطا کنه. من یاد این میفتم که حضرت ابراهیم اومد به حضرت اسماعیل فرمود که انی ارا فی المنام انی از بهک. هستی پا هستی؟ گفتش که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. هستم. اون تا خب آزمایش اونا در این حد نبود، تا دم مهلکه بود. اینجا فرمود علی جان من دیدم تا کجا باید بریم. گفت اول اصنا علی الحق، مگه وظیفه این نیست؟ فرمود چرا؟ فرمود ازن لا نبالی، ترسی نیست، در خدمتم. ابو عبدالله از او تشکر کرد. فرمود خدا بالاترین اجری که از یه پدر به یه پسر عطا میکنه از طرف من به تو بده. امشب اگه میخوام بعدی اکبر سلام الله علیه عرض ادب کنیم، نیت کنیم هدیه به روح اون بزرگوار بریم به دست و پای والدینمون بیفتیم، اونایی که از دست ندادن. اگه کسی میخواد با علی اکبر رفیق بشه باید راهشو بره. چند تا جمله از کنم و تمام کنم. در زیارت اون بزرگوار عبارات حیرت آمیزی هست. یکی این که امام عادی فرمود علی جان تو وقتی زمین افتادی ابا عبدالله الحسین که در این شیرخارشو به شهادت رسوند، فرمود هو و نقلیه، چیزی نیست برا من، صبر میکنم در راه خدا، چیزی نیست. اون بزرگوار فرمود ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول. امام عادی فرمود علی جان تو که زمین افتادی سید الشهدا گله کرد از اینها به خدا. فرمود چقدر اینها گستاخن، اینها دیدن پیغمبر اومده. مرحوم حبیب اصفهانی میگه اون پیغمبر بود، اون تا معراجش در کربلا اتفاق افتاد، عروجش در کربلا. علی دنیا بعد کل افا، این عبارت از حسین ابن علی کجا دارید نمونش رو؟ دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا. بعضی روایات ما میگن نصر از آسمان نازل شد، مجملش صحیح السند حتی، که اومدن گفتن فرشته ها دیگه تحمل ندارن، میخوان بیان کمک کنن. چند تا جمله حضرت فرمود ابو عبدالله حسین، یکیش این بود که نه بعد فقد الاحبه، دیگه من علی مو از دست دادم، بعد فقد الاحبه نمیخوام دیگه تو این دنیا باشم. اینطوری رابطه داشتن با هم. و اگر میبینی ابو عبدالله حسین در بالای سر او رفتارش عجیبه، چون هم خودش میدونه که او چه باری رو به دوش کشید، چه باری به دوشش کشید. و بعد این شخص، این علی ابن حسین علی اکبر سلام الله علیه حائز مقام ولایت بود. از کجا میگم؟ لذا سید الشهدا مثل کسی که دار و ندارشو داره میده. اینی که نوشتن وقتی علی سمت میدان رفت ایشون هم پشت سرش راه افتاد، چون میبینه حجت خدا رو داره سمت میدان میفرسته. لذا رفتارش مثل بقیه نیست، رفتارش مثل بقیه نیست ابدا. امام هادی می فرماد اشهد انک اولا بالله و برسوله. من چی میگه؟ پیغمبر روز قدیر، این قدیر دومی کنه، فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالو بلا. فرمود من کنت اولا بهی من نفسه یا من کنت مولا فعلیون اولا به. این عبارت انتصاب امامت امام هادی در زیارت علی اکبر که به همه توصیه کردن بخونید که جملات شعر کردن تو اقبال سید ابن طاووس از ترجمه شده، میفرمان اشهد انک اولا بالله و رسوله. ما فقط با یه امامزاده سر و کار نداریم، با کسی که دار و ندار شیعه رو نجات داده، یه وقتی اسوه جهاده، اسوه اطاعت، در حالی که در اوج بوده هیچ هم حرف نزده، سخنرانی هم نکرده، فقط وقتی رفت میدان که فرصت شد سخنرانی کنه اونجا چند تا جمله فرموده. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا به نبی، امامت بیان میکنه، ماییم که اولا به نبی هستیم. کجا رفتید در خونه کسی؟ والله لا يحكم في ابن الدقي، حرام داده و ظالم که حق حکومت نداره، حکومت باید دست عادل باشه، حکومت نباید دست فاسق باشه. اونجا هم از فرصت استفاده کرد. غیر از این شما سخنرانی از علی ابن حسین اصلا نمیبینی. بعضی از بزرگان کربلا چون فرصت نداشتن بعد از زمان یک معصوم زندگی کنن هیچی ازشون نیست، مثل علی اکبر، مثل عباس ابن علی، بلدمدار اینا ساکتن، همواره سکوتن، نیازی صرف بزنن، مولا هست، دستور میده ما عمل میکنیم. کمان که امیرالمومنین اگر زمان پیغمبر شهید میشه هیچ کی نمیفهمید اون اعجاز در کلام مال این فرده، بعد از پیغمبر که فرصت شد این حرفو از او است. امام هادی فرمود اشهد انک حجت الله، تو حجت خدایی و دینه، تو دین خدایی، نماز علی اکبر، و ابن حجته و دینه، و پسر حجت خدا و پسر دین خود. یه جمله دیگه عرض کنم که توسل کوتاه کنم، وقت من گذشت. یه عبارتی حضرت صادق فرموده رمزگشایی میشه با این حرفایی که حقیر زده، میگه علی جان پدر تو بعد از تو امام صادق، این در کامل زیارت، خیلی داغ دید، تو اولین شهید اهل بیتی، خیلی داغ دید. خدا وقتی داغ ببینه پشت سر هم قبلترها رو فراموش میکنه دیگه، هی نو به نو میشه، همه هم در یه چند لحظه از چند ساعت کلن. شهادت علی اکبر بعد نماز، شهادت سید شده عصره، پشت سر هم وقتی آدم دچار مصیبت سنگین میشه، شیرخوار رو تو دستش اونطوری، یادگار امام مجتبی اون شکلی، عبدالله ابن حسن رو سینه‌اش، ولی امام صادق یه عبارتی میگه که خیلی عجیبه، علی جان توی اینا مال منه فعلا، یه باری از دوش ابو عبدالله برداشته، خیالش از هدایت امت راحت شد، یعنی جان امام سجاد نجات داد، اما تو رو خیلی فجیع کشتن. عبارت امام سجاد، امام صادق اینه، لا یسکن علیک من ابیک زفره، یعنی تا تو از دنیا رفتی و پدرت خواست از دنیا بره 16 تا دیگه داغ از جگرهاش دیدا، ولی تا بخواد از دنیا بره جگرش برای تو میسوخت، چون تو یه بار بزرگی برداشته. لذا پایان این زیارت امام صادق اینطور رسیده، من دو سه جملهشو عرض کنم. امام صادق فرموده به علی اکبر توسل کنید، عبارتش چیه؟ عبارتشو بخونم براتون. فرمود انشاءالله روزیتون بشه، یا با هم یا اگه رفتید ما رو یاد کنید، صورتتون رو به اون ذریح منور بچست کنید، بعد از اینکه سلام کردید، خیلی عبارات زیاد داشت رها کردن، بگو صلی الله علیک یا ابا الحسن، منظور علی اکبر سلام الله علیه، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک یا ابا الحسن، به ابی انت و امی. آقا این حیرت آور، امام صادق میگه منم اینطوری میگم، به ابی انت و امی، اتی تو که زائرا وافدا آئذا، اومدم زیارت به تو پناه آوردم، تو رو به فریاد رسی میخوام، مما جنیت علی نفسی، یا علی اکبر ما غرق گناهیم، خیلی جرم مرتکب شدیم، و احتطبت علی ظهری، این بارا رو انداختم رو شونم، سنگین شده کمرم. از الولی یک و ولیی، از پدرت که نزدیکه و تو که مولای من هستی، میخوام از خدا بخوای انگج الحظی من زیارتک، بدونیم چی هست. از این که اومدم به زیارت تو، افق رقبتی من النار، برکت زیارت تو باعث آزادی من از آتش بشه. اینقدر مقام داره. چون اسم ابا عبدالله رو باید به ادب ببرم، من این عبارت دعای توسل و بخشش رو میخونم، شما رو به خدا میسپرم. اگه پر حرفی کردم عذرخواهی میکنم. انشالله امشب از ما اولین فکری که به ذهنمون خطور میکنه اینه که رابطمون رو با والدینمون تا از دست ندادید بهبود ببخشید. بهبود ببخشید. بعضی هم مثل ما بعضیش رو از دست دادن و خدا میدونه که خیلی حسرت بزرگی. تا این حسرت دچارتون نشده انشالله امشب برید به نیت علی اکبر به دست و پای پدر مادرتون بیفتید که سر سفره بزرگتون کردن که تو مجالسشون اهل بیت ما رو راه بدن. انشاءالله برامون عادی نشه. بسم الله. یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا Yeah.